أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنا لله و إنا إليه راجعون. محضر مقدس حضرت بقیة الله الأعظم ارواحنا فدا، تسلیت عرض میکنیم شهادت سردار رشید، عالم ربانی، شخصیت کم نظیر در تاریخ اسلام و جهان عرب، شهید سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، و همراهان گرامی و عزیزشون رو. داغی است این شهادت بر دل همه کسانی که علاقه‌مندن به اسلام و جبهه مقاومت، همه کسانی که دلشون به دل ولی عصر گره خورده. از سوز دل امام زمان ارواحنا فدا، دلشون سوزانه و غمناکه. مصیبت مصیبت واقعا سختیست. ساعتهایی که همه چشم راه بودن خبری از سید حسن نصرالله بشه، شبیه ساعتهایی بود که بچه های امام حسین در خیمه ها منتظر بودن خبری از قمر بنی هاشم بیاد. و وقتی که دیدن بان الانکسار فی وجه الحسین علیه السلام، شکستگی رو در چهره امام حسین علیه السلام دیدن، اینجا همه سهه گذاشتن بر این حقیقت که الان انکسر زهری و قلت حیلتی و شمت بیاد. و تعبیری که امام حسین علیه السلام در شهادت قمر بنی هاشم به کار بردن واقعا اینجا صادقه. علمدار جبهه مقاومت سید حسن نصرالله بود و واقعا طمع میکنه از این به بعد دشمن شاد شده، شمت بی عدوی، زبونش درازه و دیگه از این به بعد دست و بازوی خودش رو باز میبینه برای هر غارتی، برای هر جنایتی، برای هر تجاوزی. ستون این خیمه نه فقط در لبنان، در تمام جهان اسلام، در تمام محور مقاومت سید حسن نصرالله بود. این علمدار رشید که طی این سالیان طولانی با رشادت، با شهامت، با شجاعت، با قربت و مظلومیت پیش قراول بود و یک لحظه تردید نکرد، یک سانتیمتر عقب نشینی نکرد. صادق بود در تمام این ایام. مزد این 63 سال زحمت، مجاهدت، فداکاری، اخلاص چیزی جز همین شهادت پرشکوه نمیتونست باشه. خسارت محض بود اگر سید حسن نصرالله با مرگی غیر از شهادت از دنیا میرفت. لیاقت او از بقیه این شهدا چیزی کم نبود، بلکه چه بسا افزون هم بود. و مزدش رو گرفت، خوش به حالش، تو باله و به حسن و معاب، الان در آغوش امیرالمومنین. خستگی در میکنه بابت همه این سالهایی که با رنج زندگی کرد، از این زیر زمین به اون زیر زمین، از این تونل به اون تونل، از حقوق ابتدایی خودش هم محروم بود. مادر او چند وقت پیش از دنیا رفت، حتی تا سر مزار مادرش نتونست بره، تشییع پیکر مادرش نتونست بره. زندگی سخت، مجاهدت در راه خدا، این سالهای طولانی با این سختی ها، با این فشار، با این شیاطین جن و انس دست و پنجه نرم کردن، واقعا مزدی جز این نداشت که در این لحظات امیرالمومنین این فرزند برومندش رو تسکین بده و آرام کنه و با جامی از شراب کوثر سیرابش کنه. این پیکر قطع قطع و متلاشی او، 85 تن مواد منفجره به ساختمون چند طبقه، وقتی که اینطور منفجر بشه قاعدتا از این پیکر چیزی پیدا نخواهد شد و از این جهت شبیه مادرش فاطمه زهرا خواهد بود که پیکر او روی این زمین بی‌نام و نشان خواهد بود و از جهتی شبیه جدش سیدالشهدا خواهد بود. بیاد اون سخنرانی معروفی که میکرد، لبیک یا حسین، که میگفت یعنی در معرکه امام حسین رو تنها نذاری. واقعا با تمام رگ و استخونش سید حسن نصرالله به امام حسین لبیک گفت و مستحق اینه که این لحظات سر به بالین ابا عبدالله داشته باشه. خوش به حال او، به خیل عظیم شهدا ملحق شد، به رفقاش ملحق شد. حتما این سالها بیقرار دیدار حاج قاسم بود، این 5 سال رو به او سخت گذشت در فراق حاج قاسم، این سالها در فراق عماد مغنیه به او سخت گذشت، در فراق سید عباس موسوی به او سخت گذشت، به رفقای شهیدش ملحق شد. خوش به حالش، خدا کنه ما هم به او ملحق بشیم و مرگ ما هم این چنین شهادتی باشه، اینطور با افتخار، اینطور با صلابت، اینطور با عزت. کثیف‌ترین موجودات این کره زمین به خون ما تشنه باشن، خیلی افتخاره، خیلی افتخاره. کسانی که چندین هزار کودک معصوم رو کشتن، حالا دستشون آلوده میشه به خونه این سید رشید، سید الشهدای حزب الله لبنان، سید الشهدای مقاومت. انشاءالله سید حسن الان دیگه دست و بال او بازه و ما شاید خیلی همون آرزومون بود در طول عمرمون یک بار با او هم کلام بشیم، با او حرف بزنیم، نجوا کنیم. الان دیگه صدای همه ما رو میشنوه و انشاءالله سلام ما رو محضر جدش رسول الله برسونه و محضر پدرش امیرالمومنین و مادرش فاطمه زهرا. انشاءالله برای عاقبت به خیری ما هم دعا کنه، ما هم توی این مسیر پایبند باشیم، سر قول و قرارمون بمونیم، صادق باشیم. صدق و ما عاهد الله علیه، قول و قرارایی که با خدا داشت سید حسن با امام حسین داشت زیرش نزد. تو این ایامی که همه این فرمانده ها رو یکی یکی ترور کردن و اوضاع بیروت اوضاع به هم ریخته بود، شاید خیلی اگه جای او بودن فرار میکردن. وایساد مردانه، مردم رو رها نکرد، میدان رو رها نکرد، خط مقدم رو رها نکرد. اینا اونایی هن که اگر بودند در مدینه کسی جرأت نمیکرد دست به روی فاطمه زهرا بلند کنه و دست امیرالمومنین رو ببنده. خیلی جای سید حسن نصرالله در ماجرای کوچه خالی بود، در ماجرای احراق دار آتش زدن خانه امیرالمومنین خالی بود و اینها شخصیت هایی هستند که شاید دیگه تکرار نشن. البته به معنای این نیستش که جبهه مقاومت دست و بالش خالیه، نه، از فضل و کرم خدای متعال ناامید نیستیم، ولی به هر حال اینا شخصیت های بی نظیر تاریخ هستند، امثال سید حسن نصرالله. در اولین دیداری که میاد خدمت حضرت امام رحمت الله علیه، جوان بود، طلبه فاضل خیلی معمولی بود با سن و سال کم، امام در حکم اجازه‌ای که به او دادن در این کتاب پا به پای آفتاب که زندگی‌نامه حضرت امام رو نوشتن، اونجا نقل می‌کنن که امام هم تعابیر خیلی بلندی در مورد سید حسن نصرالله به کار می‌برن که همه تعجب می‌کنن که چطور یه طلبه معمولی، حالا عرب و لبنانی، این طور تعابیر خاص رو امام در مورد او به کار بردن که معمولا در مورد علمای بزرگ و معروف شناخته شده به کار میره. و امام سفارش کرده بودن، هم خیلی با محبت و روی باز با سید حسن برخورد کرده بودن، هم به اطرافیان سفارش کرده بودن که هوای این جوان رو داشته باشید، آینده درخشانی داره. خب این شد آینده درخشان سید حسن نصرالله، این مرد بزرگ، این اسطوره، این دشمن احمق اسرائیلی ما نمیفهمه اسطوره‌ای که دیشب به تاریخ تحویل داد، به دنیا تحویل داد به نام شهید سید حسن نصرالله، به مراتب براش خیلی خطرناکتره تا اون فرمانده 63-64 ساله‌ای که داشت مدیریت میکرد در میدان و در این دنیا. دست و بال سید حسن نصرالله امروز خیلی بیشتر بازه و توان او خیلی بیشتره و قدرت او خیلی بیشتره و به نظر میرسه که این دیگه اون خونیست که دودمان این رژیم خبیث کثیف حرامزاده رو به باد خواهد داد. این خون کار رژیم صهیونیستی رو تمام خواهد کرد و هم در لبنان موجب اتحاد میشه، هم در تمام کشورهای عربی. سید حسن نصرالله فقط محبوب شیعه نبود، محبوب اهل سنت بود، فقط محبوب مردم لبنان نبود، محبوب تمام دنیا بود و وقتی سخنرانی میکرد از همه دنیا پای سخنرانی او مینشستن و به سخنرانی او اعتنا و توجه داشتن. به هر حال این شخصیت کم نظیر، این شخصیت بی بدیل به ابدیت پیوست و مزد این سالهای طولانی مجاهدت، تلاش، فداکاری، ایثار، اخلاص، نصرت خدای متعال و نصرت اولیاء خدا براش نقد شد و حاصل شد. البته خب ما در این داغ می سوزیم و ما محروم شدیم از این نعمت، ما از این سایه، این سرو بلند محروم شدیم و واقعا داغی است، داغ سید حسن نصرالله برای امام زمان ارواحنا فدا. واقعا این جور آدمایی که اینطور صادقانه با فداکاری همه عمرشون عشق به امام زمان باشه، سرباز واقعی امام زمان باشه. خصوصا این سید در کسوت روحانی بود، عالم دین بود که مقامات او رو خیلی افزون میکنه و درجات او نسبت به بسیاری از شهدای تاریخ ما بسیار بالاتره. هم عالم بود، هم شهید بود، هم سید بود، هم فرمانده بود و هم سوابق درخشان طولانی در مبارزه با جبهه استکبار داشت، هم دفاع از مظلوم کرده بود سالها و ظالم رو زمینگیر کرده بود، پس زده بود چقدر از این لشکر دشمن به دست مبارک او، به فرماندهی او به درک واصل شدن که قرآن کشتار لشکر دشمن رو هم اهدل حسنیین میدونه. ما فقط شهید شدن رو حسنا میدونیم، قرآن دوتا حسنا قائله، چه کشتن چه کشته شدن، که او هر دو براش نصیب شد، هم فاتح بود در میدان و اسم او لرزه به تن دشمن میانداخت و هم اینطور فاتحانه به شهادت رسید، با عزت در جلسه‌ای که برای فرماندهی مقاومت بود به شهادت رسید، نه در عیش و نوش، نه با مرگ تحقیرآمیزی که خیلی ها حتی سوابق انقلابی و سوابق مجاهدانه داشتن، ولی آخر مرگشون طوری بود که بیشتر مایه فضاحت بود. ولی این سید عزیز در اوج عزت، در اوج اعتلا به ملاقات حق تعالی رفت و لبیک گفت، دعوت خدای سبحان رو، عاش سعیدا و مات شهیدا، هم زندگی پاکی داشت و سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث و حیا. انشاءالله خدای متعال این فراق سید حسن نصر الله رو برای ما طولانی نکنه و همونطور که خودش وعده داده بود که در قدس نماز خواهیم خواند، انشاءالله در رجعت در کنار انبیا و اولیا حاضر ببینیم در صف اول سید حسن نصر الله رو و در کنار او، پشت سر او، پشت آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم در قدس انشاءالله نماز بخوانیم. خب بخش اول مربوط به شهید سید حسن نصر الله بود که البته خب حرف در این باره زیاده و قطعا به مرور هرچه بیشتر بگذره بیشتر از او خواهیم شنید. ناشنیده ها و ناگفته ها در مورد سید حسن نصر الله زیاده، ولی سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. از خدای متعال میخواییم که این بلایا رو صدقه ای قرار بده برای دفع بلا از فرمانده بی بدیل جبهه مقاومت حضرت آیت الله العظما امام سید علی خامنه‌ای روحی فدا، که هرچه هست امروز از سرانگشت روح مطهر و متعالی اوست در این منطقه و در این 30 سال بعد از امام رضوان الله علیه، که این هر دو بزرگوار واسطه فیضن، دریچه نزول فیض و رحمتن از ناحیه مقدسه قدسیه حضرت بقیت الله العظم. خدای متعال این سایه بلند رو بر سر ما مستدام بداره و تا وقتی که همچین رهبری سایه مبارکش بالا سر ماست، ما غمی و غصه‌ای به دلمون راه نمیدیم و این مسیر رو با افتخار، با جوش و خروش بیشتر، با عشق و امید بیشتر ادامه خواهیم داد و جان و مالمون رو فدا میکنیم تا گزندی ولو به اندازه ذره‌ای به این وجود نازنین وارد نشه و خدای متعال انشاءالله سایه مقدس و با برکت رهبر عزیزمون رو بر سر ما مستدام بداره. امسال سال داغهای متوالی بود، از ابتدای سال 13 فروردین سردار زاهدی، آخر اردیبهشت حالا سردار زاهدی و همراهانشون، آخر اردیبهشت شهید رئیسی عزیز و همراهانشون، شهید هنیه و همراهشون، سرداران حزب الله در لبنان و آخر هم شهادت شهید سید حسن نصر الله و همراهانشون. اینها داغ‌های بزرگی است که هر کدومش تا سالها میتونه واقعا مایه غم بزرگ باشه برای یک ملت، برای یک جبهه. از خدای متعال میخوام که با فضل و کرمش جبران کنه این داغ‌ها و این قصه ها رو. بخش اول مربوط به یاد این سید عزیز و بزرگوار بود. بخش دوم مربوط به اینه که در چه اوضاعی هستیم و چه باید بکنیم. خب طبعا شرایط منطقه شرایط به هم پیچیده است و شرایط خاصی است، هم در منطقه هم داخل کشور موقعیتمون موقعیت خاصی است و گرفتاری های فراوانی پیرامون ما رو گرفته. حالا در مورد شرایط داخلی حرف زیاده و شاید نیاز باشه حالا یه وقتی با آرامش بیشتر بهش بپردازیم. فعلا در این سوگواری شاید خیلی روا نباشه دامن زدن به بعضی از مسائل. به هر حال مسئولین ما وظیفه دارن مدافع جبهه مقاومت باشن و منتقم این خونهای پاک باشن و باید مطالبه عمومی داشته باشن در سطح دنیا، در دیدارهاشون، مذاکراتشون، رفت و آمدهای دیپلماتیکشون این امر مهم رو فریاد بزنن که اسرائیل اینه و جبهه مقاومت رو اینطور داره با درندگی میدره. اینی که حالا ما بگیم که مثلا دنیا فلان خواهد کرد و اینها، خب اینا داریم میبینیم دیگه. این حرف ساده لوحانه ای که گفته شد که اونا سلاح رو زمین بذارن ما هم سلاح رو زمین میذاریم، بعد نهادهای معتبر بین المللی بیاد امنیت رو حاکم کنه. خب نتانیاهو از همون نهادهای بین المللی معتبر سید حسن نصرالله رو به شهادت رسوند. ما نهاد معتبری نداریم، یک جبهه وسیع صهیونیستی است. این دنیایی که شما میخواید باهاش آشتی بکنید، این دنیا دنیایی است که داره پاره‌های جگر این امت رو یکی یکی میدره. اینایی که اگر پایگاهاشون رو بردارن با شما برادرن، اینا همین قاتلای خونی مان که به خون همه ما تشنن، حتی شمایی که توهم برادری با اینها دارید. به هر حال ما در شرایط سختی هستیم در داخل کشور. کسانی به قدرت رسیدن که به هر حال به قدرت رسیدن اینها و نحوه به قدرت رسیدن اینها دشمن رو جرأت داد. من نمیخوام وارد سری حرفا بشم که شاید الان وقتش نباشه، ولی به هر حال به بعضی مطالب باید اشاره کرد. مشارکت 39% مردم در انتخاباتی که در میانه جنگ با رژیم صهیونیستی است و حالا دور بعدش میرسه به 48%، 49%، و رأی به کسانی که رسماً اومدن اعلام کردن که آقا این سند راهبردی مجلس بدترین قانونی بوده که تا حالا در ایران وضع شده، و به دلواپسا حمله کردن، به نمادهای مقاومت حمله کردن، کسایی که صوتهاشون قبلا منتشر شده بود بین میدان و دیپلماسی دوگانگی مینداختن و تعبیری مثل این که مثلا موی دماغ آمریکا بود. خب الان کسی جرأت داره بگه سید حسن نصرالله موی دماغ اسرائیل بود؟ این جور مسائل رو تحلیل کردن این جور افرادی با این جور رأیی که 50% اصلا در مشارکت شرکت نکردن، بلکه تو دور اول 60% که اصلا براش مهم نبود کی رئیس جمهور باشه، باشه رئیس جمهور یا نباشه، و اون 40-50% هم که مشارکت کردند بین این دو گفتمان. من نمیخوام رو افراد حرف بزنم که به هر حال ممکنه هر کسی نظری داشته باشه نسبت به کاندیداهای مختلف. خود ما هم همینطور نسبت به تمام این کاندیداهای موسوم به جبهه انقلاب نقد و حرف داشتیم و داریم، ولی مسئله اینه که این ذکاوت، این فتانت برای دشمن کشف نشد که مردم انقدر متفتنن به اینکه کار دست کسایی نیفته که جبهه مقاومت رو تضعیف بکنن، بلکه برعکس کسانی که ذلیلانه برخورد کردن تا آخر با ذلت بودند و بعدا هم دادن تا آخر با ذلت پیش خواهند رفت، مردم به اینها اقبال نشون دادن. این خودش اولین پالسی بود که جبهه استکبار و صهیونیستی دریافت کرد و جبهه صهیونیستی همین رو حمله بر این کرد که پس آستانه حساسیت مردم ایران نسبت به جبهه مقاومت پایین اومده. من کاری ندارم به این که این درک درسته یا غلط، ولی به هر حال این چیزیست که القا شد به رژیم صهیونیستی و جهان استکبار و نظام استکباری، و خب محاسبات اینها رو عوض کرد، به اینها جرأت داد، به اینها شجاعت داد، هم در غزه، هم در کرانه باختری، هم در لبنان، و احتمالاً بعد از این در سوریه با کشتن بشار اسد و بقیه ماجراهایی که محتمله، حتی عراق و آیت الله سیستانی. این اون جرأتی است که از این ور، و خب بعضی حرفا هم هی سهه گذاشت بر این مطلب، بعضی موضع‌گیری ها. نمیخوام، وقت گلایه نیست واقعا، یعنی حرف خیلی هست، دل خیلی خونه از بعضی از مسئولینمون، از بعضی از افراد. چون میبینید طرف در شورای راهبری این دولت بوده، وزرا رو انتخاب میکرده، میاد به اون پویش 10 میلیونی حریفت منم متلک میندازه که اون روز که میگفتید میریم فلسطین راه بسته بود، فکر نمیکردین یه روز نوبت لبنان بشه، راش باز بشه؟ نه، همینقدر کوته بین و فلانه. خب اینا موجودات نجس العینن. وقتی رژیم صهیونیستی میبینه اینجور افرادی که باید بارها و بارها توسط مردم تو دهنشون بخوره و جرأت نکنن دهن باز بکنن، انقدر توی مملکت اطلاع سیاسی پیدا میکنن، دست و بالشون باز میشه که میان دولت میبندن برای شما. شما خودتون بذارید جای اسرائیل، فرض کنید این شرایط برعکسش بشه، شما خودتون بذارید جای اسرائیل، رئیس جمهور فرض کنید اسرائیل بره در سازمان ملل، خبرنگار کیهان مثلا تو جلسه راه پیدا کنه بتونه باش راحت صحبت کنه، بعد تاکیدم بکنه من خبرنگار کیهان هم، بگم خوش اومدی عزیزم، این خبرنگار اسرائیلی از کدوم قبرستونی اومده؟ کیا داره این رئیس جمهوره؟ داره این رئیس جمهور کار نابلد، ناپخته و خطرناک. بنده همو اوایل مثالی زدم، حالا بعضی صحبت ها رو منتشر نکردیم، حالا از این به بعد شاید منتشر بشه، عرض کردم مثلا که شما به راننده وانت مثلا بگی که بیا پشت این رول هواپیما بشین، بعد اولام که میشینه همه شوخی و خنده و سلفی و فلان و اینا، اون روزی که قرار این بلند بشه میفهمید چه دلهره‌ای در وجود شما ایجاد خواهد کرد. یکم بذار اوج بگیره. تازه ما الان فقط با مواضع رئیس جمهور و بعضی شخصیت‌های اول دوروبرش مواجهیم، دولتی که داره بسته میشه که هرچی پایین‌تر میاد خطرناک‌تره. این دولت هم خودشو نشون نداد، هم نقش‌آفرینی نکرده در سطح کلان اوضاع معیشت و زندگی ما. این حرفا که میزنم، حالا بعضی حرفا رو قبلا زدیم، گفتن تو داری ترس میندازی، بعد خب مواجه شدیم باهاش، خیلی فوش هم خوردیم اون ایام، میگفتن تو مردم داری میترسونی اینها. به هر حال به عنوان یک تحلیل به اینها نگاه کنیم. حالا ما نه رمالیم، نه پیشگوییم، نه رفیق پیشگو داریم، پیشگو میشگو این کارا نیستیم. به هر حال به اون تحلیل که میشه این مسئله نگاه کرد. ما یا باید در این نبرد وارد بشیم، حتی اگه جمهوری اسلامی نبودیم، به عنوان یک مسلمان وظیفه داشتیم، کما اینکه از اول این رژیم صهیونیستی بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله خویی و خیلی بزرگان مراجع ماضین ما مواضع شفافی دارن علیه اسرائیل و حکم جهاد از همون اول داده بودن. مسئله امروز نیست، امروز از هر روز درنده تره، مار زخم خورده رو به مرگ که از هیچ چیزی یتشبث به کل حشیش، الغریق یتشبث به کل حشیش. وقتی کسی داره غرق میشه، هر سبزه و هر گیاهی که دستش میرسه دست میندازه میکنه. این همینه وضع رژیم صهیونیستی. اینه ما حتی اگه مالزی و اندونزی هم باشیم، وظیفه داریم از مردم فلسطین دفاع کنیم، برای اینکه این زمین‌ها اگر فتح بشه بر فتوحات رژیم صهیونیستی افزوده بشه، میشه مایه اقتدار و قدرت هم نظامی سیاسی بیشتر، هم قدرت بین المللی بیشتر برای او. و فکر نکنید این محدود میشه، نه، این کف خواسته‌هاش نیل تافوراته که بیخ گوش ماست. نیل تافورات تازه خواسته های ابتداییشون تو اون بحثای به وقت شام عرض شد، اینا کل زمین رو برای خودشون میدونن و همه رو حیوانات در اختیار خودشون میدونن، به هیچ کسی رحم نخواهند کرد، حتی به مسیحی ها، حتی به آتئیست ها. مسلمان که جای خود داره، دفاع نکنید میاد سر وقتشون، دفاع هم بکنید گرفتاری های خودش رو داره، اونم دست و بال بسته نیست. ولی یه زمانی فهم کردن که حزب الله بیاد تو میدان کار تمام، همین فقط حزب الله بیاد تو میدان. خب اومد تو میدان، توی یه هفته تمام فرمانداشو زد. این اینجوری نیست که شما فکر کنید اسرائیل یه گوشه وایساده فقط دوتا بخور و بمیره. نه، دنیا همین دنیایی که میخوام باش آشتی بکنن، که از این دنیا فقط 3-4 تا کشور مد نظرشون آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اینا، این دنیا پشت اوست و بیرحمه، بیباکه، هیچ جایی هم اینها رو مؤاخذه نخواهد کرد. اگه بزنی میخوری، نزنی میمیری، نزنی میکشتت، با ذلت هم میمیری، با حقارت هم میمیری، مثل یاسر عرفات که اونطور رفت دست زن اون رئیس جمهور مفلوک سقط شده اسرائیل رو بوسید. به نظرم اسحاق رابین بود دلا شد، یاسر عرفات موقع دفن اون دست زن او رو بوسید، دست زنش رو بوسید، نه خود اون رئیس جمهور، دست زن رئیس جمهور اسرائیل رو بوسید. بعدم بعدی که دنیا رفت لباسهای او رو بررسی کردن، تئوری بیولوژیک شده و توسط صهیونیسته. فکر نکنید شما حقارت نشون بدید اونا میگن اه جونم عزیزم، نه، بله، با ذلت ممکن به شما رحم میکنه، باکی داره از آدم کشتن، این همه بچه رو داره میکشه، معلول میکشه، این باکی مگه از کسی و چیزی داره؟ فکر کنید مثلا شما بهش ابراز تمایل بکنی در امان میمونی؟ نه، باید فقط بترسونش. او میترسه، بله، از مرگ میترسه، باید در برابر او دندون تیز نشون داد. ولی اینجور هم نیست که اگه دندون تیز نشون دادی هیچ کاری نکن، نه، به هر حال سناریوهای محتمله در داخل کشور ما، ما باید آمادگی روانی داشته باشیم و فضای جامعه هم آماده کنیم. از یه طرف دلهوره و ترس هم نداریم، برای اینکه اینا طبیعی است، اگر ما پشت هم باشیم، کمک هم باشیم، پیروز میشیم. خب وضع ما هر چقدر که بد بشه، از غزه که بدتر نمیشه، در غزه نان هم پیدا نمیشه. شنیدم امروز از یکی از اساتید میگفت مادر در غزه بچهش رو دید که نان دستشه، از شدت خوشحالی سنگکوب کرد، از دنیا رفت. در غزه مادره بچهش رو دید که نون دستشه، سنگکوب کرد از شدت خوشحالی. وضع این مردم اینه، ولی وایستادن. حالا مردم لبنان خیلی هاشون فرار کردن از کشور، جای دیگه رفتن، که در موردش انشالله آخر جلسه نکاتی باید عرض بکنن. ولی اون مردم بیپناه همه درها برشون بسته است، از این حصار نمیتونن جایی برن، پناهگاه هم که میرن چادر، زیر چادر هم که میرن همونجا هم بمبارون میکنن. ما هر چقدر وضعمون بد بشه از اینها بدتر نیست، ولی اینها غالبا فاتح هم. این رژیم صهیونیستی با این یالو کوپال، با این سر و صدا که همه این دولت‌های بزرگ دنیا پشتشه، از پس این حماس بر نیومده، هنوز نمیدونه یحیی سنوار کجاست. بسیار از این فرمانده‌های حماس رو هنوز نتونسته پیدا بکنه، زمینی که کامل تو مشتشه، هم نفهمیده این تونلا چی به چیه، کی به کیه. به این سر و صداها نگاه نکنید که حالا امثال سید حسن نصرالله رو شهادت می‌رسونن. اساساً به شهادت رسوندن سید حسن نصرالله کار خیلی سختی نبود. به هر حال موقعیت سید حسن نصرالله موقعیتی بود که مشخص بود در ظاهیه، محل رفت و آمدش، تربوداشون مشخص. اون خزینه ها این بعدش بود که به گردن گرفتنش سخت بود، ولی اینی که میبینه اون خزینه ها خیلی چیزی براش حساب نمیشه، این خطرناکه. چرا اینه حس رو کرده؟ این مهمه. ما باید یک صدا، اول وظیفه‌ای که داریم اینه که باید نشون بدیم اولا در میدان ترسی از مبارزه نداریم، که حالا در مورد این چهل نکاتی عرض میکنم. ثانیا در پشت میدان هم همه پشت هم، واقعا این روزها شبیه روزهای دفاع مقدس، یعنی نسل ما که دفاع مقدس رو ندیدیم، خدای متعال این دفاع مقدس نسل ما رو این قرار داد که به مراتب از اون جنگ باشکوه تره، نورانی تره، مهم تره، حیاتی تره. اون جنگ جنگی بود که به هر حال ایرانی و عراقی با هم درگیر بودن و خیلی وقتا اون سرباز عراقی حتی خود شیعه بود، و اینجور آدم با یک دل آرام و مطمئن نمیتونست توی میدان به جنگه، دلش نمیومد. اینجا نه، با یک مردم کفتار صفتی ما، که بطلان محض و همه جنایتکار، همه جنایتکار، همه قاصب، هر کی در این سرزمین های اشغالی غصب کرده پا رو خون مردم گذاشته که الان اونجا ساکنه، و حالا حتی ما با اون مردم هم فعلا درگیری نداریم، با این سران نظامیشون درگیری داریم که 40 خورده هزار تا فقط در غزه کشتن تو همین یک سال، حالا سالهای قبل که هیچ، و در لبنان هم اینطور دارن جنایت میکنن. ما افتخار و آرزومونه، ما از سالها اعلام کردیم که ملت ایران تشنه عاشق مبارزه با صهیونیست است. این که از اول گفتیم، ما آرزومونه، عشقمونه به این که بریم با اینها بجنگیم و بکشیمشون و کشته بشیم به دست اینها. اینها قاتلان اهل بیت ما، پیغمبر رو اینها سم دادن، امیرالمومنین رو ابن الیهودیه به شهادت رسون که یهودیت از مادر منتقل میشه دیگه، برای همین امیرالمومنین ابن ملجم رو فرزند یهودیه دانستن، برعکس همه جا که از پدر منتقل میشه یهودیت از مادر منتقل میشه. ابن ملجم شیرخورده زن یهودی بود، از مادر یهودیست. اینها بعد ما تقاص خون سید حسن نصرالله رو از اینا نمیخوایم بگیریم، ما تقاص خون امیرالمومنین از اینا میخوایم بگیریم. اینها از ما امیرالمومنین کشتن، امیرالمومنین ما رو ابن الیهودیه کشته، جبهه صهیونیست و یهود به شهادت رسونده، ما هنوز پدر کشتگی های این شکلی داریم با اینها. ولی از این ورم اگر حالا برفرض یه سر و صداهایی میکنن که معلوم نیست چقدر در توانشون باشه، مثلا اگه شما وارد شدید ما پالایشگاه ها رو شما میزنیم، خب 4 روز دیگه سرماست، گاز میخواد مردم، یا مثلا برق مردم، خب به هر حال گرفتاری ایجاد میشه دیگه، در نان مردم مشکل ایجاد میشه، در گرمای مردم مشکل ایجاد میشه، تو برق مردم مشکل ایجاد میشه. ما باید اینو اعلام بکنیم که اولا حراسی از این چیزا نداریم و اینا حرف مفته، شما هم جرأت این کارا ندارید. بر فرضم که انقدر بیعقل باشید، انقدر نادان باشید که دست به اینجور جنایت ها بزنید، ما از مردم غزه که دیگه ضعیفتر و دست و پا بسته تر که دیگه نیستیم که. این مردم واقعا چقدر مگه امکانات و توان دارن؟ و به تعبیر حضرت امام، اگر دنیا رو پر کنید از کشته های ما امضا نخواهیم کرد سند آزادی شما رو، شما رو ول نخواهیم کرد، ما شما رو تعقیب خواهیم کرد تا آخرین قطره خونی که داریم با آخرین نفری که در بین شما هست خواهیم جنگید. و ما وعده دادن که اهل قم، که الان ما در قم هستیم دیگه، انشالله ماها اهل قم محسوب بشیم، اهل قم میرند خانه به خانه این یهودی ها رو پیدا میکنن، فجاسو خلالت دیار، که امام صادق فرمود هم والله اهل قم، هم والله اهل قم، هم والله اهل قم. ما این وعده های اهل بیت همش برامون شور و شعفه، ما روز شماری میکنیم برای اینکه به این وعده نائل بشیم که بیاین در سرزمین بیت المقدس خانه به خانه دنبال شماها بگردیم. ما رو از چی میترسونید؟ افتخار برای ما تو اون سرزمین شهید بشیم. ما اگر کربلا رو هم در جنگ هدف گرفته بودیم به خاطر اینکه راه قدس از کربلا میگذرد، همیشه اونجایی که برای ما معرکه اصلی بوده و محل توجهمون بوده قدس بوده. ما حتی جنگ با عراق و گرفتن کربلا رو هم به عنوان هدف نهایی برای خودمون در نظر نمیگرفتیم، ما به قدس کار داشتیم. و زمانه ای شده که خدای متعال این فرصت رو به نسل ما داده که با شماها درگیر بشیم. افتخار برای ما خوشحالیم از این قضیه. ما را چی میترسونیم؟ فکر کردین که مثلا ما الان ترسیدیم؟ نه. بعد با این حماقتی که کردین یه انگیزه مضاعفی پیدا کردیم، یاد سید حسن نصرالله، این اتحادی که بین ایرانی و لبنانی و عرب و عجم و شیعه و سنی، و با این اتحاد چیکار می‌خوایم بکنیم؟ حتی مسیحیای لبنان هم و حتی طیف‌های وسیعی از مسیحیت بقیه کشورهای عربی هم به خون‌های سید حسن نصرالله قیام خواهد کرد. و این اوج حماقت شما بود، انقدر نادان بودید، خدا پس کلتون زد. این که بارها عرض شد این آیه یخربونه بیوتهم به ایدی هم، اینا میگفتن که ید الله مغلوله، فرمود من دستم بسته است، من نیکار میکنم با دست خودت نابود بشی، یخربونه بیوتهم به ایدی هم بشه. این حماقت ها رو با دست خودت، خب سید حسن نصرالله اگر شهید هم نمیشد به مرگ طبیعی از دنیا میرفت. به هر حال اجل او همینقدر بود، عمر او همینقدر بود. این شد یه سند عزت و افتخار در این عالم و اینطور دلها رو زنده کرد با این حجم از این جوانهایی که بیتابن. الان امروز از آمریکا به من پیام دادن بعضی رفقا که ما کی حرکت کنیم برگردیم بیا. پیام داده که من خودم با بچه‌هام می‌خوام بیایم، راه بیفتیم الان بلیت بگیرم بیام. آقا فرمودن که باید بیایم. خب اولا این حکمی که از تا آقا دادن اولا چیزی جدیدی نیست. به هر حال عرض کردم علمای ما از همون اول رژیم صهیونیستی دستور به مبارزه با اینها داده بودن به هر کیفیتی که میشه. چیزی که هست اینه که به هر حال ازش این فهمیده میشه که باید وارد نبرد و درگیری شد، هم برای آزادسازی فلسطین هم برای دفاع از حزب الله و لبنان. ولی حالا اینکه همه ما پاشیم حرکت بکنیم، خب طبعا یه آمادگی های لازم داره، مهارت های توان رزمی و نظامی میخواد، آموزش میخواد. به هر حال در جبهه اول افرادی که مخاطب این دستور هستن برای بچه های نظامی ما هستن، بچه های سپاهی ما، ارتشی ما، اونا که آموزش دیدن و بسیجی های ما، به هر حال نیروهای مسلح ما، اینا اون خط مقدم این داستانه. ما هم در اون حدی که میتوانیم باید هم این آمادگی ها و مهارت ها رو پیدا بکنیم، هم فعلا چیزی که مهمه در جهاد تبیین در سطح کشور مسئله رو روشن بکنیم، دعوا معلوم باشه سر چیه. فکر نکنن که مثلا اون ور یه جماعتی با اسرائیل دعوا دارن، ما خودمون انداختیم نخود وسط این آش. کمان که بعضی از گنده های اینها اگرش گفتن عربا با اینا دعوا دارن به ما شه، که من اسم نمیارم، یاد نمیکنم از اینها که کیا بودن و کجاها چی گفتن، ولی یاد میکنم از این آقای خبیث که 15 آبان سال گذشته، این آقای خائن کثیف که برگشت گفتش که مردم ایران تا کی باید برای فلسطین هزینه بدن. مجری گفت که فکر کنی اشتباه میگه، گفت منظورتون مردم فلسطینه، گفت نه مردم ایران. وقتی اونا خودشون دو دولتی رو پذیرفتن، قرارداد اسلو بوده، برای چی شماها شعارهای تندتر میدین و دارین اونا رو به باد میدین، اون جماعت و اون مردم، به خاطر شعارهای خودتون؟ این حرف حرف خیانت باریست. دو دولت ما نداریم، یک دولته. اون دولت دولت قاسبه، این سرزمین رو غصب کرده. این همین دو دولتیه که اتفاقا همون جماعتی که دو دولتی رو پذیرفتن بیشتر از همه گرفتارن. غزه رو نتونستن تو این سالها یه وجبشو بگیرن، ولی همون کرانه باختری که دو دولتی رو پذیرفته همونجا رو دارن هی تیکه به تیکه. همین یک سال چقدر از کرانه باختری رو دوباره گرفت رژیم صهیونیستی، چقدرشون رو کشت، چقدر حتی فرمانده ها رو اونجا کشت. مگه به اون به دو دولت قانه؟ چرا انقدر شماها احمقید؟ ما فرض بر حماقت شما فعلا، تا حالا بعدها تانکی بیاد و چیزی رو بشه و اینها، فعلا فرض بر حماقت شما هست. چرا انقدر تخمید؟ چرا انقدر نفهمید؟ چرا انقدر مسائل واضح نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و بین الملل رو نمیفهمید؟ واقعا فکر کنم الان قائل به دو دولت بشین رژیم صهیونیستی اکتفا میکنه، میگه من دیگه از همینجا بیشتر جلوتر نمیرم. ها؟ بله، اصلا من اکتفا میکنم، میگه شما سلاح زمین گذاشتین، سلاح زمین میذاره. اون سلاح زمین گذاشت، آمریکا سلاح زمین میذاره. یعنی فعلا ما حمله بر حماقت میکنیم، یعنی ساده ترین چیزی که میشه گفت حماقته. پالس هایی که در برخورد در تله تنش نمیافتیم. ما 80 سال تنش داریم با رژیم صهیونیستی. شهید فخری زاده ما رو کی ترور کرد؟ احمدی روشن رو کی ترور کرد؟ علی محمدی رو کی ترور کرد؟ شهریاری رو کی ترور کرد؟ این همه توی این تأسیسات هسته‌ای ما خرابکاری، این کار کی بود؟ جنگ یعنی چی اساسا؟ اصلا فرض کن امروز ما الان وارد جنگ با اسرائیل هستیم، می‌خواد چیکار بکنه؟ خب بله، در نگاه شما احمق با یه بمب میزنه همه رو نابود میکنه، بعدم میگه مسئولین که چیزیشون نمیشه، مردم. خب همین پالسا رو ایام انتخابات فرستادین، ترس از جنگ که فلانیا بیان جنگ میشه. خب رژیم صهیونیستی هم دید مردم انگار برداشتش این بود، البته اونم از حماقتش، هم مردم ما رو نشناخته نفهمیده، چون خیلی انگیزه های دیگه ای بود در رأی به این افراد. ولی اون میخونه چی؟ میخونه که اه پس اینا گفتن نه به جنگ و اینا، مردم جنگ ترسیدن به اینا رأی دادن. خب پس چی؟ اینا هر امتیازی ما بخوایم میدن از ترس اینکه جنگ نشه، مردم هم پشت همین جریانن، اینا از ما میترسن، مردم هم از رقیب اینها میترسه، مردم هم با اینا هر چی بخوایم ازش میگیم. نفهمیده، همه مردم رو نشناخته. این مردم هم مردمی هستند که صدام تهدید کرد راهپیمایی فلان بیاید بیرون بمبارون میکنم، شلوغ‌ترین راهپیمایی اول انقلاب شد، همه اومدن بیرون، گفت موشک بارون میکنم وقتی که ما اصلا پدافندی نداشتیم که دفاع بکنیم. این مردم رو نشناختی، همین جوانای تتو کرده سوسول کف خیابون و بعضن ابرو برداشته عرق خورشن میدون جنگ بشه، اونم با رژیم صهیونیستی وقتی که حزب بعث بود اینطور مردونگی از خودشون نشون دادن امثال شاهرخ زرقام. امروز که میدون درگیری با رژیم صهیونیستی است که همه جوانای دنیا صداشون بلنده، همه دانشگاه‌های دنیا دارن فریاد میزنن، تو خود آمریکاش نتانیاهو از همه جا منفورتره، فیلمای منتشر میشه وام دارن با پودک تلویزیون رو میکوبن مردم آمریکا، تصویر نتانیاهو تلویزیون قیمتی از شدت نفرت. این جوان ما با این فضای بین المللی چی فکر کن، چی خیال کردین با خودت؟ ولی به هر حال ما هم از اون ور این شیاطین رو داریم در عرصه رسانه، هم در داخل خودمون شیاطینی داریم در عرصه رسانه که اینا تخصصشون اینه که حواس مردم رو پرت کنن به چیزای الکی. دیدی چجور سوار هواپیما شد؟ دیدی یه هواپیما چه شکلی فرود اومد رفت آمریکا؟ چرت و پرت، مسائل الکی فرعی، فریبه دیگه، حواس پرت کردن. شیطان میخواد حواس رو پرت کن، حواس ها پرت باشه، مسائل اصلی بهش توجه نشه. ما افراد این شکلی داریم، باید چی کار کنیم؟ باید حواسمون جمع باشه و حواس ها رو جمع کنیم و مسائل اصلی، باید دلمون گرم باشه و دلها رو گرم بکنیم. این همه نشانه های الهی است. ما ترس نداریم، ما ترس از شکست نداریم، ما وعده های الهی رو داریم. کم من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیره. خدای متعال حتی اگر جبهه مقابلمون رژیم صهیونیستی نبود ما رو نصرت میکرد، وقتی که نصرتش میکنیم چه برسه به این که جبهه ای در برای ما در برابر ماست که از تعذن رب و کله یبعثن علیهم، فرمود تا روز قیامت من کسایی رو بر اینها مبعوث میکنم که اینها رو ذلیل کنم. جبهه صهیونیستی و جبهه یهود در برابر ما اینه، فرمود من تا روز قیامت اینها رو ذلیل میکنم، خاری رو زر بد علیهم الذله. اینها به پیشونیشون مهر ذلت و مسکنت کوبیده شده. استعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب انه لغفور رحیم. هیچ کی هم روبروی اینا نباشه، خدای متعال اینها رو تو باطلاق ذلت انداخته، چه برسه به اینکه شیران نری مثل شیعیان علی ابن ابی طالب این طرف باشن که خدای متعال حق رو بر اینها فرمود من امداد میکنم شما رو، من تأیید میکنم شما رو، من نصرت میکنم شما رو. این همه وعده در قرآن داریم، ولو حالا چهار روزم به هر حال اونم چوب اعمال خودمونه، به هر حال انتخاب هایی که کردیم، اختلاف هایی که داشتیم، چقدر بعضی افراد دلسوز و آگاه ایام انتخابات هشدار دادن به ما، هنوز که هنوز خیلی ها هنوز شیفهم نشدن، هنوز تو دعوای جلیلی قالیباف موندن، هم نفهمیدن چی به چیه. آدم این ناله ها رو کجا باید ببره؟ هنوز نفهمیدن ما این میدانی که درگیریم کی به کیه، چی به چیه. دزد اومده خونت رو داره میزنه، بعد تو اسهی بزنی پس کلت که چقدر گفتم این کتابا رو اینجا جمع کن، دزد داره اونو بزن، میگه نه اگه اینجا نمیذاش اونم نمیبرد، تو هنو به دست به دست این بدی با این بچت دوتایی بینیم اونو بگیریم و تو اسهی پس کله اون میزنیم اونم اسهی داره دفاع میکنن خودش، دزدم راحت و آرامش. این وضعیتی که ما امروز داریم، ما امروز در میدان دو هجرت هستیم، وظایفی داریم در برابر این دو هجرت، یکی هجرت برای دفاع و یکی هم دفاع برای هجرت. یعنی چی؟ حالا آیاتی داره، من یه وقت انشالله سر فرصت این آیات رو خواهم خوند، در سوره مبارکه نساء آیات 71 تا 76 بحثای فوق‌العاده‌ای هم مرحوم علامه زیل این آیات داره، به ما دستور داده فرموده که مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا در راه خدا قتال نمی کنید؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، برای دفاع از مستضعفین چرا قتال نمی کنید؟ کسانی مردان و زنانی که مظلوم واقع شده، تعرض داره بهشون میشه، اموالشون، جانشون، حتی اگر جانشون هم نبود فقط به مالشون تعرض میشه، شما وظیفه داشته برید دفاع کنید، چه برسه به این که اینجور با این بمباران ها، با این قتل عام، نسل کشی، نسل کشی های عجیب و غریب، همینجور بایستیم نگاه کنیم و دلمون هم خوش باشه به این که ما که اینجا در آرامش، تازه دوتا فوش هم به جمهوری اسلامی بدیم که فلان چیز هم گرونه و فلان. حالا من دفاعی از مشکلات مملکت ندارم، هیچ کدوم دفاعی نداریم، از خیانت ها و مشکلات دفاعی نداریم، ولی مسائل رو که آدم باید بفهمه چی به چیه. بله حالا خودرومون بیکیفیت مثلا، خب نمیفهمیم که آقا الان مسئله چیه. یکی از دوستان ایام انتخابات هرچه ما و دیگران صحبت کردیم حاضر نشد رأی بده، یه ایام گرفتاری واسش پیش اومد، فرزندش بیمار شده بود و اینها، بعد درخواست دعا داشت از دوستان. من تو دلم میگفتم که حالا ما که دعا کردیم الحمدلله، نه به دعای ما، به دعای دوستان بچه‌ش هم خوب شد. با خودم میگفتم که جالبه، ما مثلا وقتی بچه‌مون مریض میشه توقع داریم بقیه واکنششون بدن، دعا کنن، یه کاری بکنن، بعد وقتی انتخاباته اصلا برام مهم نیست که این عدم مشارکت من چه بلایی سر بقیه میاره. بعدم میگه که همینه، چه رأی بدیم چه رأی ندیم چه فرقی میکنه؟ خب دعای منم همینه، من چه دعا بکنم چه دعا نکنم چه فرقی میکنه؟ چطور تو از من دعا میخوای؟ بعد اثر دعا کجا، اثر رأی کجا؟ یعنی این کنش مادی به عنوان یک وظیفه، دعا که وظیفه متعین تکلیف عینی و فلان و اینها نیست، ولی مشارکت در عرصه سیاست، مشارکت اجتماعی وظیفه متعین، وظیفه واجب عینی تعیینی و دوش هر یک نفره با آثار واضح و عیان، عوارض. بعد ما فکر میکنیم که مثلا هیچی به هیچی، نه آقا اثر داره، اونایی که رأی غلط دادن، اونایی که رأی ندادن در تمام این، نه فقط در مملکت خودمون تحولات که داره رقم خورده، تمام جهان اسلام، بلکه در تمام دنیا انگیزه هایی رو ایجاد میکنه، آرامش هایی، امید هایی، مشارکت شما، عدم مشارکت شما، ترس هایی ایجاد میکنه، دلهره هایی ایجاد میکنه، اینا اثر داره، هر یه دونش اثر داره، یک دونه رأی از مجموع یه دونه رأی ها، همونجور که اون شفایی که خدای متعال نازل میکنه از مجموعه این یه دونه دعاها اثر حاصل میشه. چطور اونجا بعد یکی بگه آقا من دعا نمی کنم برات، چقدر ناراحت میشیم؟ بعد یکی بگه من رأی نمیدم، خب دوست نداره رأی بده. آقا گله داری، ناراحتی، به حقم هست، درستم هست، مثلا اینکه من از شما ممکن گله ای داشته باشم، ولی دلیل نمیشه که میگم برای بچه دعا نمی کنم، میگم فلان جا فلان حرف رو من زد، من برای بچهش دعا نمی کنم، بلکه اتفاقا نفرینم میکنم انشالله بچهش بمیره. این چقدر این روح کثیف و حقیریه. خیلی ها ناآگاه هم نمیدونه، میگه خب من حالا رأیم چه اثری داره، ما وظیفه داریم نسبت به این تبیین. پس قضیه اول اینه که باید هجرت برای دفاع کرد، وظیفه داریم بریم از این مردم دفاع کنیم اونقدی که میتونن، اونایی که میتونن، به هر کیفیتی که میشه، و از اون کسایی که میرن هم حمایت بکنیم به هر کیفیتی که میتونیم، حالا حمایت اقتصادی بکنیم، حمایت رسانه‌ای بکنیم، و در داخل خودمونم در این میدان وایسیم، روشن کنیم چی به چیه، داستان چیه، دعوا سر چیه، مسئله چیه. مسئله یه چهار متر زمین بوده که اونا مثلا بعد تازه اینا فروختن و بعد دادن طلبکار شدن، نه آقا اونا اومدن غصب کردن با کمک این قلدرای دنیا، بعدم هی کشتن و هی توسعه داد، به بعدش هم همین تا وای نسی رو به روش میکشه و توسعه میده. یکی اینه که وظیفه داریم هجرت برای دفاع کنیم، یکی دیگه هم دفاع برای هجرت کنیم. به هر حال تعداد زیادی از این مردم آواره شدن و رها کردن خونه و زندگیشون رو، تعدادی زیادیشون هم ایران اومدن. من آمارهای نگران کننده بنده دارم که مثلا این لبنانی عزیز مشهد مثلا رفتن یا شهرهای دیگه، بعضی هتلدارها دوبله و سوبله از این بندگان خدا دارن پول میگیرن و دارن میچاپن به معنای واقعی کلمه. ما ها وظیفه داریم هر کی هر چقدر که میتونه حسینیه ها و مسجد ها و ظرفیت هایی که داریم، اگه جا داریم، خونه داریم و حال امکاناتی که داریم، به این آواره های جنگی پناه بدیم. در سوره مبارکه 8 فرمود یه بخشی از اموال بیت المال للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و امواله. اصلا نه اینکه شما مال خودتو بخوای بدی، از بیت المال باید بهش بدن. بعد میگه مال ما رو به اونا ندین. اصلا مال تو نیست، مال خداست. تو چی کاری؟ تو کی هستی؟ مال خداست. خدا از مال خودش ما عفا الله علی رسوله که فلله وللرسول، اولا مال خداست بعد مال پیغمبره، از این اموالی که خودش مال خودشه گفته یه بخشش مال من، یه بخشش مال للفقراء المهاجرین، مال این مهاجرین فقیری که اخرجو من دیاره و امواله، اینا رو بیرون کردن. این که به خودش نبود که پاشد اومد، برای عیاشی که نیومده. هی اینا گفتن آقا یا خالی میکنی یا میزنی این بندگان خدا رو، از زاهیه مثلا بیرون کرد، از بیروت بیرون کرد. دست خودشونه مگه؟ مگه برای خوشگذرونی اومدن؟ خونه و زندگی و کار و کاشانه و همه چیش اونجاست، مدرسه ش اونجاست، همه آبا و اجداد و همه اقوام و خیشان و همه کس و کارش اونجا، مجبور شده ول کنه. اخرجو من دیاره و امواله، از خونه هاشون بیرونشون کردن که انشالله آواره تر از این بشه، این رژیم صهیونیستی نابود بشه، که اساسا در طول تاریخ کارش این بوده. یه تعبیر قشنگ مرحوم آیت الله بروجردی داره، میفرماید که اینایی که امروز مسلمین رو آواره کردن، همونایی ان که 14 قرن مسلمین بودن که اینا رو از آوارگی در آوردن. چون اهل کتاب بودن، تنها کسایی که پشت اینا وایسادن مسیحیان رو میکشتن، تفکر عقاید میکردن. مسلمونا بودن که به خاطر اهل کتاب بودن حرمت اینا نگه داشتن، اینا جا دادن. اینطور اینا وقیح و کثیفن که بیشتر از همه اتفاقا مسلمونا رو میکشن، هم مسلمونا که به اینا جا دادن، کاشانه دادن، پناه دادن. اینا اینجوریه، امروز هم دارن شکلی مردم رو آواره میکنن. وظیفه داریم. فرمود باید به اینها یبتغون فضلا من الله و رضوانا، باید به اینها جا داد. بعد فرمود والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیه. خیلی تعبیر قرآن قشنگ. فرمود اونایی هم که خانه دارند و ایمان دارند و جا دارن و مؤمنن، میتونن پذیرایی کنن، مأوا بدن، سکنا بدن به این مهاجرین آواره، اینا اینطوری باید باشن که یحبون من هاجر الیهم، با روی باز، با محبت در باز کنن. نگن اینا مهاجرن، غریبن، آوارن، اتباعن، چه میدونن فلانن، نونخور اضافی نمیخوایم، ما خودمون کم گرفتاری نداریم. اینطور کنین، خدای متعال درها رو برای شما میبنده، به ذلت و گرفتاری میافتید، به نون شب محتاج میشید. هی ما این وعده ها رو، هی این تشریح رو، هی ندید میگیریم، هی نشنید میگیریم، هی باورمون نمیشه. هر کم که میگه میشه افراطی و داره مردم رو میترسونه و فلان و اینا. از این وظایف اگر کوتاهی کنیم گرفتار میشیم، بدبخت میشیم. بعد همینی که میگیم آقا خودمون هم کم گرفتاری نداریم، اصلا قرآن قشنگ به این اشاره کرده، یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا. یک ذره هم بابت چیزی که به اینها داده میشه تو دلش طرف نمیگه آقا من خودم نیاز دارم و گرفتارم. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اونا رو به خودش ترجیح میده ولو خودش به این نون محتاجه. خصاصه، خصاصه مال اختصاصیه که من بهش کارم گیره. میگه اونی که خصاصه میده کارم به این گیره، ولی میده. او الان مهاجره، او همین هم نداره، من یه شغلی، یه درآمدی، یه خونه، یه پسندازی، هیچی نداره، فرار کرده با یه چمدون اومده. شاید همون یه چمدون هم نداشته باشه، شاید همون یه دست لباس هم نداشته باشه، اصلا شاید خبر نداره که دخترش کجاست، پسرش کجاست، دامادش کجاست، هر کدوم به یه طرف فرار کرده. تو اون قضیه داعش میگفت، اون داستان معروف که من سوار ماشین شدم و دست داعش، فرار کنیم، یهو یه صدای از عقب ماشین اومد، فهمیدم یکی از دختر بچه‌هام از عقب ماشین پرت شد بیرون. گفت خواستم ترمز بزنم پیاده شم، دیدم که یا باید تم بدم اینکه همه خانواده اسیر بشیم یا باید قید اون بچه رو بزنم. گفت یه لحظه انتخاب کردم، پامو رو گاز گذاشتم فرار کردم. یه بچه رفت، نفهمیدم چی شد کجا رفت. اینا تو این وضعیت‌ها گرفتاره. شما اگه حمایت نکنی نگو من که چیزی نشده، من که اینجا فلانم، به ما چه؟ بعد تو وضعیت از اون بدتر میشه، تو صدقه خور اون میشی، او یه روزی وضعیت تو بهتر میشه. اینا سنت های الهی. و من یوغش و حنفسهی فعلای که همون مفرون، اینجا هاست که این بخل ها خودشو نشون میده، شوه نفس خودشو نشون میده. مردم و مردم اونجا نداره. مگه شما بین قوم و مشهد تفاوت میذاری؟ بین قوم و صابه مگه فرق میذاری؟ قومی بگه صابه سیل اومده به من چه، اردبیل به من چه، زنجان به من چه، لرستان سیل اومده به من چه، کرمانشاه زلزله اومده به من چه، مگه میشه؟ چه فرقیه بین کرمانشاه و بیروت؟ چه فرقیه؟ این مرزها رو کی کشیده؟ اینا رو که انگلیسی ها کشیده، تفکیک کردن از این ور مال اینا، از اون ور مال اونا. مرز ما نداره، مرز اعتقاداته. مرزمون تا اونجاییست که رژیم صهیونیستیست، از اینجا تا خود رژیم صهیونیستی همه یه کشوریم، یه میهنیم، یه ملتیم، یه مملکتیم. مرز ما نداره، مردم ما، همسایه ما، خواهر و برادر ما، خصوصا که اینها شیعه، شیعه اهل بیتن. اینا دیگه، اینا گریه کنن امام حسین هن، اینها ما از این مسائل قفلت میکنیم. اینها چوب داره، عقوبت داره، عقوبت های سنگین گرفتارش میشیم. خیلی امیدی نداریم به اینکه این حرفا رو یک طیف وسیعی از مردم قبول بکنن. میدونیم که به هر حال این حرفا برای خیلی خنده داره، حرفای مفته. در حال کسی که سر در آخر طبیعت داره و بیش از حیوانیت چیزی نمیفهمه، ازش توقع نمیره که اینطور دلسوزی و اینطور دغدغه مندی داشته باشه. ولی به هر حال از ماهایی که اینجور دغدغه ها رو داریم، این تکلیف توقع میره. انشالله از همین امروز، حالا کارهای مختلفی هم میشه کرد، یکی خود یاد شهید سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان، پرچم حزب الله، عکس سید حسن، به هر حال تکثیر کنیم، پخش کنیم، خودمون استفاده کنیم، این ور اون ور زیاد استفاده بشه. و یکی هم پناه دادن به این مردم مظلوم، آواره هایی که اعتدادشون به حال دارن وارد کشور ما میشن، کشور مختلف هم میرن، حالا خیلی هم قصه نکن همه دارن میان ایران، نه خیلیشون عراق میرن، جای دیگه میرن، چه بسا اون وضع عراق بهتر از ما هم باشه از جهاتی. و به حال اون تعدادی که وارد شدن رو معوا بدیم، جا بدیم، اسکان بدیم، رسیدگی کنیم، پذیرایی کنیم. اینا میهمان خدا هستن و خدا تکلیف داده به ما که از مال من باید به اینها عنایت کنیم. اینا میهمان امام رضا هستن، اینا میهمان حضرت معصومه هستن، وظیفه داریم به اینها رسیدگی بکنیم، حمایت بکنیم. و از اون طرف هم انشالله در میدان نبرد هر کاری که از ما ساخته است دریغ نکنیم. دوباره از خدای متعال درود و رحمت و رضوان طلب میکنیم برای همه شهدای مقاومت، همه شهدای اسلام در طول تاریخ، خصوصا این شهدای بزرگ، خصوصا شهید سید حسن نصرالله، که این کلمه هنوز به زبانمون خوب نمیچرخه، کلمه شهید سید حسن نصرالله، این مرد بزرگ انشالله در بهبوهه رضوان الهی ساکن باشه، در جنات ذات خدای متعال انشالله مأوا و مسکن داشته باشه. و خدای متعال به ما توفیق بده این باری که اینها تا اینجا رسوندن، اینجای تاریخ با زحمت، با فداکاری، از امروز رو دوش ماست، بار حاج قاسم ها و حاج اماد ها و سید حسن نصرالله ها امروز به دوش ماست. ایشالله روز قیامت شرمنده این شهدا نباشیم. اونا رو سفید رفتن و شرمنده نبودن برای نسل‌های قبلیشون. انشالله ما هم شرمنده این شهدا نباشیم و به وظایفمون عمل بکنیم. خدای متعال کمک بکنه هممون رو. انشالله تو فرصت‌های بعدی مطالب دیگری هم هست، حالا هر چقدر فرصت بشه در جلسات بعد حالا یه جلسات حضوری یا جلسات مجازی حرف زیاده و خصوصا این ایام میطلبه بیشتر گفتگو بکنیم. از خدای متعال استقامت میخواییم، استقامت در دین در این شرایط پرفتنه که دین و دنیا و آخرتمون همه در معرض خطره و در این روزگاری که شیاطین بی‌محابا هر جنایتی دارن میکنن، هر خسارتی دارن وارد میکنن، خدا به فضل و کرمش ما رو حفظ بکنه و ما رو اون نسلی قرار بده که چشممون به جمال دلربای حجت ابن الحسن روشن بشه و بتونیم سربازان روز ظهور امام زمان باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.